أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام است، یعنی نهضت سالار شهیدان سلام الله علیه بر مبنای چه اصلی از اصول قرآن کریم سامان پذیرفت. در طی بحث گذشته اشاره شد که محور بحث این نیست که ما دلیل قرآنی برای کار حسین ابن علی سلام الله علیه جستجو کنیم، زیرا کار معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، یعنی سنت معصوم علیه السلام معادل قرآن کریم است. همونطوری که آیات قرآن حجت است، کار معصوم، حرف معصوم، امضای معصوم هم حجت است. این که گفتن شما روایات را بر قرآن کریم عرضه کنید ببینید درست است یا نه، منظور این است که اون چه از ائمه علیهم السلام نقل شد و شما نمی دانید که این گفته امام است یا نه، بر قرآن کریم عرضه کنید. اگر مخالف قرآن نبود معلوم می شود گفته امام است. یعنی سنجیدن سنت معصوم با قرآن کریم برای این نیست که سنت حجتش را حجیتش ثابت شود، بلکه برای آن است که ما بفهمیم آیا این گفته معصوم هست یا نه. اگر ثابت شد گفته معصوم است یا فعل معصوم است، نیازی به عرض بر قرآن کریم نیست، یقینا حجت است. اما محور بحث این است که چون قرآن با اطهرت طاهرین هماهنگند، اگر آیه‌ای در قرآن یافتیم از سنت جستجو می‌کنیم ببینیم مشابه این در سنت هست یا نه، و اگر در سنت معصومان علیهم السلام چیزی را یافتیم به قرآن مراجعه می‌کنیم ببینیم معادل این و هماهنگ این در قرآن هست یا نه. ما نهضت سالار شهیدان را کاملا بیاد داریم. این سامانه خاص آیا در قرآن کریم تبیین شد یا نه؟ آیا مسئله دفاع و نصار و ایثار تا این حد در قرآن کریم آمده است یا نه؟ آیا برای حفظ مکتب انسان می تواند از همه اون چه در اختیار اوست بگذرد یا نه؟ پس محور بحث دومی است و نه اولی. باز روشن شد که در قرآن کریم اول انسان را معرفی می کند، بعد جهان را معرفی می کند، بعد پیوند انسان و جهان را. مکتب برای ما وقتی محترم است که انسان را بشناسیم، چون مکتب شناسی جزء علوم انسانی است و نه تجربی. عنصر محوری علوم انسانی انسان شناختن است. تا ما خودمون را نشناسیم ارزش مکتب برای ما روشن نیست. قرآن کریم این مثلث را کاملا ترسیم میکند، میگوید جهان هست، انسان هست، پیوند انسان و جهان هم هست، آسمان و زمین و راه شیری و شمس و قمر و ثابت و سیار هست، زمین و سلسله جبال و معادن هست، دریا و آبزیستان هستند از یک طرف، انسان هست از طرف دوم، بین انسان و جهان پیوند است از طرف سوم. این مثلث پربرکت را که قرآن تشریح می کند می گوید گرچه این مثلث ضلع دارد ولی ضلع اصلیش انسان است. یعنی اگر خدای سبحان آسمان ها را آفرید، شمس و قمر آفرید، راه شیری آفرید، برای انسان آفرید، و اگر انسان و جهان با هم رابطه دارن، خط رهبری، دستور رهبری، پیوند و پیمان انسان و عالم به دست انسان است. اون که انسان است رکن اصلی این عالم رو تشکیل میده. پس اگر کسی خود را به شمس و قمر بفروشد یا به راه شیری بفروشد ضرر کرده است. اگر به انسان بگویند این میلیون ها ستاره های ثابت و سیار را به تو میدهیم، تو هویت خود را در اختیار ما قرار بده، چنین انسانی ضرر کرده است. این که وجود مبارک پیامبر اعظم علیه و علی آله آلاف و تحیت و ثنا فرمود اگر شما آفتاب را در دست راست من قرار بدید، ماه را در دست چپ من قرار بدید، یعنی بتوانید نظام سپهری را در اختیار من قرار بدید، من تسلیم نمی شوم، سرش این است. خب چرا انسان اینقدر می ارزد؟ گرانتر از ماه است، گرانتر از آفتاب است، گرانتر از راه شیری است. برای اینکه در تبیین خلقت راه شیری به شمس و قمر در جلسه قبل به عرضتون رسید که خدای سبحان ماده اصلی اینها را معین کرد، فرمود من آفتاب و ماه را از یک مش دود خلق کردم، اما انسان را از روح خودم خلق کردم. انسان کجا؟ ماه کجا؟ انسان کجا؟ شمس کجا؟ فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان، یعنی برای پرورش و پیدایش نظام سپهری یک مشت دود و دخان و گاز بود. این چنین نیست که اینها از ملکوت آمده باشند. قبلا یک مشت دخان گازی خفه کننده بود که ما به این صورت در آوردیم، بعدن هم به صورت یک تل ویرانه در می آید، اذا شمس و کبرت می شود، اذا نجوم و کدرت می شود، کل این سپهر عوض می شود، شمس بساطش جمع می شود، قمر بساطش جمع می شود، راه شیری در هم کوبیده می شود، یک جهان زلزله می آید، ان زلزلت ساعت شیء عظیم، نه زمین لرزه، جهان لرزه است. وقتی می خواد قیامت قیام بکند یک جهان لرزه است. وقتی زمین لرزه شد این ساختمان ها فرو می ریزد، اما وقتی عالم لرزه شد، جهان لرزه شد، ان زلزلت ساعت شیء عظیم، شمس و قمر می ریزند، ستاره های ثابت و سیار می ریزند، در هم کوبیده می شوند، به حالت اولی بر می گردند. اما انسان همچنان با عظمت و جلال و شکوه دارد به لقای خدا می رود. سر این که انسان این چنین است، فرمود انسان یه تنی دارد خاکی، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، از روح خودم به او عطا میکنم، از ملکوت خودم به او عطا میکنم. او حقیقتی دارد که در آسمون ها و زمین نمونه ندارد. او جانشین من است، خلیفه من است، کسی است که کار مستخلف امر را انجام میدهد. انسان از بین رفتنی نیست، انسان نابود شدنی نیست، انسان مسافر ابد است که همواره این راه را دارد طی میکند. خب یه موجود ابدی را به یه موجود گذرا آدم تبدیل بکند یقینا ضرر کرده. قرآن اول این را تبیین کرد، بعد فرمود در این مثلث عنصر اصلی انسان است. انسان یک ضلع اصلی، کل جهان طبیعت ضلع دیگر، پیوند انسان و جهان هم ضلع سوم، که عالم و این پیوند هر دو به دست انسان است. وقتی انسان با این جلال و شکوه شد میتواند خلیفه خدای سبحان باشد. اگر جناب حکیم صناعی که بزرگان بعدی از اونها با جلال و شکوه یاد میکنن درباره کعبه گفت کعبه از اون جهت محترم است که یای بیتی او را مزین کرده، کعبه را به تعبیر حکیم صناعی گفتن شما پرنیان پوشی نکنی، پوشش گرانبها به کعبه ندی. کعبه احتیاجی به تزیین ندارد، جمال کعبه به جامه نیاز ندارد، زیرا جمال کعبه را اون یای بیتی بس است به تعبیر صناعی، چون ذات اقدس اله از کعبه به عنوان بیتی یاد کرده است. فرمود ان تحت را بیتی، این خانه خانه من است. این یای متکلم که کعبه به این یا اضافه شده، بیتی یعنی خانه من، صناعی میگوید این یا تمام زیور و زینت کعبه است. او احتیاجی به پرده و پوشاک و پرنیانی ندارد. خب اگر خدای سبحان کعبه را با یک یا مزین کرده است، همین یا را چندین جا در باره انسان کریم اضافه کرد. فبود و نفخت فیه من روحی، از روح خودم به انسان دادم. در باره کعبه که نفرمود روح خودم را به کعبه دادم. لذا مؤمن از کعبه هم بالاتر است. یه وقتی مرحوم ابن بابویه قومی در کتاب قیب من لا یحضره الفقیه نقل میکند، وقتی حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قیام کرد، ابن زبیر امام زمانش یعنی حسین ابن علی را یاری نکرد. بعد از شهادت امام حسین، امام زمان امام سجاد بود، زین العابدین بود، باز ابن زبیر امام زمان خود را یاری نکرد. مأموران اموی او را تعقیب کردند. ابن زبیر در مکه بود، درون کعبه رفت، اونجا متحسن شد. امویان بالای کوه ابو قبیس که الان برداشتند، منجنیق گذاشتند، سنگ بارون کردند، کعبه را ویران کردند، ابن زبیر را گرفتند و اعدام کردند. حرف ابن بابه این است، کعبه را خدای سبحان محترم می شمارد، اما برای حرمت امام. کسی که با امام زمانش مخالفت کند، اگر به درون کعبه هم پناهنده شود، خدا او را پناه نمی دهد. این عظمت ایمان است که بر کعبه مقدم است. کعبه سنگ و گل است، دوباره او را می سازند. چندین بار کعبه خراب شد، به وسیله سیلی که آمده کعبه خراب شد، به وسیله زلزله‌ای که در حجاز آمد کعبه خراب شد، در اثر گذشت زمان و مرور زمان کعبه خراب شد. شاید از عصر حضرت ابراهیم سلام الله علیه تعالی نزدیک 20 بار کعبه را ساخته. کعبه خانه است، سنگ است، گل است، بعضی مدتی ویران می شود. سیل او را ویران میکند، زلزله او را ویران میکند، اما انسانیت انسان این چنین نیست، آدمیت آدم این چنین نیست، بالاتر از کعبه است، بالاتر از آسمان ها و زمین است. اگر معنای انسان را ذات اقدس اله به خوبی تبیین کرد، اونگاه روشن می شود که برای حفظ این مکتبی که انسانیت را می سازد، این مکتبی که انسان را خلیفه خدا قرار می دهد، این مکتبی که حرمت انسان را بالاتر از کعبه می کند، این مکتبی که حرمت انسان را، قیمت و ارزش انسان را بالاتر از شمس و قمر می کند، برای حفظ این مکتب اگر کسی نثار کند، استثار کند، خودش را، فرزندانش را قربانی کند، ضرر نکرده است، سود بود. اینها برای حفظ این مکتب این همه تلاش و کوشش را تحمل کردن. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که روش قرآن کریم در مبارزات، اول مبارزه های فرهنگی است، اول تعلیم است، تدریس است. فرمود دو تا راه دارد. انبیا با دو راه با مردم سخن می گفتن، هم راه عمومی داشتند، هم راه خصوصی داشتند. نه عمومی را بر خصوصی ترجیح می دادن، نه خصوصی را بر عمومی. رهبران الهی این چنین بودن، ائمه علیهم السلام هم این چنینن، علما هم این چنینن. فرمود انبیا آمدن با مردم سخن گفتن، کافتن لناس بودن، یا ایها الناس را زیاد می گفتن، مردمی فکر می کردن، مردمی سخن می گفتن، مردمی کتاب می نوشتن، مردمی ابلاغ می کردن با توده مردم. یه حوزه های علمی خصوصی هم داشتن، اصحاب خاص را می پروروندن، برای اینها درس می گفتن، ولی اون اولی تعلیم بود. این دو تا عنوان را ذات اقدس اله برای رهبران الهی مشخص کرده است، یکی تعلیم است و یکی تدریس. تعلیم با سخنرانی حاصل می شود، با نوشتن مقاله حاصل می شود، با پیام حاصل می شود، با ارشادهای محفلی حاصل می شود. اینا تعلیم است، چه این که با کتاب هم حاصل می شود. اما تدریس یه حوزه خاص دارد، یه کتاب مخصوص دارد، این رو بهش میگن تدریس. در سوره مبارکه آل عمران فرمود رهبران الهی دو تا کار میکردن، به مردم از راه تعلیم و به خواص از راه تدریس. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. اینها هم معلم بودن هم مدرس بودن. در تدریس یک کتابی هست و یک اصطلاحی هست و یک نشست و برخاست خاص است که مال خواصی از اصحاب بود. این دو تا راه را انبیا داشتن. حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه همین دو تا راه را داشت، با خواص خود از راه تدریس قرآن، با توده مردم از راه تعلیم قرآن. گاهی نامه منوشت، گاهی بکن پیام میداد، گاهی گفتمان داشت، گفتگو داشت، مناظره داشت. دعوت به حکمت بود، دعوت به موعظه بود، دعوت به جدال احسن بود. راه های فراوانی را انبیا داشتن، روش قرآنی بود. حسین ابن علی سلام الله علیه هم این روش داشت، یعنی هم عناصر محوری قیام سالار شهیدان قرآنی است، هم روش نهضت حسینی قرآنی است، هم مطالبش قرآنی است، هم روش تبیین اینها قرآنی است. وجود مبارک ابی عبدالله در مناظره های قرآنی به خود آیات تمسک میشد. امروز دوم محرم است، هنوز سالار شهیدان به کربلا نرسیده. قبل از اینکه به کربلا برسد، پشت کوفه یک خیمه دید. فرمود این خیمه مال کیه؟ عرض کردن مال عبیدالله ابن حر جعفیه. حضرت حجاج مسروق را فرستاد، فرمود پیام مرا به صاحب خیمه برسان، بگو حسین ابن علی عازم است، شما کوفی ها از او دعوت کردی، الان موقع نصرت حسین ابن علی است، بیا او را یاری کن. حجاج ابن مسروق این پیام سالار شهیدان را به صاحب خیمه رسوند. او گفت من یه مرد محافظ کاریم، کوفه هم در آستانه تحول تاریخی است، من برای اعلان بیطرفی از کوفه بیرون آمدم، اینجا خیمه زدم. حسین ابن علی ابن ابی طالب شخصا حرکت کرد تا این شخص را، یعنی عبیدالله ابن حر جعفی را، نجات بدهد. خوب عنایت کنید که در تمام این گفتگوهای حضرت آثار قرآنی می درخشد. عبیدالله گفت من در خیمه نشسته بودم، دیدم وجود مبارک سالار شهیدان با بچه ها و اصحاب طرف خیمه من آمده. به استقبال حضرت رفت، حضرت رو بالا نشون، به حضرت عرض کرد این محاسن شما خیلی مشکی است، این رنگ طبیعی محاسن شماست یا رنگ کردی؟ وجود مبارک سید شهدا در این گفتگو کوتاه فرمود من رنگ کردم، من زود پیر شدم، این که میبینید محاسنم مشکی است، من رنگ کردم. برای اینکه یه مبارز، یه مجاهد آثار پیری در او نباشد، مستحب است که رنگ بکند تا دشمن او را پیر و ضعیف و ناتوان تلقی نکند. حضرت فرمود پیری زودرس به سراغ من آمده، نفرمود پیر شدم. این صحنه گذشت. حضرت جوابی را که عبیدالله ابن حر جوفی داده بود او را رد کرد، فرمود شما جزء مردم کوفه هستید، مردم کوفه هم از من دعوت کردن برای یاری من، الان در جریان مسلم شنیدید که مسلم را کشتن، شما بر شما واجب است که منو یاری کنید. عبیدالله ابن حر جوفی همین حرف زد، همون حرفی که به حجاج گفت بود، به حجاج ابن مسعود گفت من یاده محافظه کاریم، بخواهم با شما به جنگم دنیا دین من در خطر است، با اونها به جنگم دنیای من در خطر است، من برای اعلان بیطرفی از کوفه به در آمدم که نه با شما باشم نه با اونها، ولی من حاضرم کمک مالی بکنم، این شمشیر تیز را به شما میدم، این اسب را به شما میدم، این مصالح جنگی را به شما میدم. وجود مبارک ابی عبدالله این آیه را در جواب او خوند، رد کرد، فبود به ما کنت متخذ المذلین عبدا، فبود من از آدم گمراه کمک نمیخواهم، من آمدم تو را نجات بدم، اسب تو و شمشیر تو و سفر و سایر مساله جنگی تو کارآمد نیست، من خواستم تو را درمان کنم. تو یادت هست سوابق سوی در جوانی داشتی؟ بیا الان همه اینها رو شستشو کن، الان وقت توبه است، الان وقت نجات پیدا کردنه. من از آدم گمراه کمک نمیگیرم. این آیه را حضرت خوند و برخاست، و ما کنت متخذ المذلین عضدا. سر این که کمک او را نخواست برای آن است که این نهضت صدر و ساقش طیب و طاهر است، خونهای پاک باید ریخته بشود، مال پاک باید در این راه صرف بشود، مال آلوده در این راه به مقصد نمی رسد، نیت آلوده در این راه به هدف نمی رسد. اون بیان نورانی قرآن کریم که در سخنان امام حسین تابی این است که ما از گمراهان برای روشن شدن راه دین کمک نمی گیریم. ما کسی نیستیم که بگوییم هدف وسیله را توجیه می کند. ما نمی گوییم از هر راهی می توان به مقصد رسید. این بیان را در بخش های دیگر فرمودند. من حاول امرا و معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر، یعنی اگه کسی بخواهد از راه گناه به مقصد برسد زودتر از دیگران سقوط می کند. گناه وسیله نیست برای رسیدن به رفاه، نمی شود با مال حرام پل بست، مال حرام وسیله رسیدن به رفاه نیست، کار حرام وسیله نیل به مقصد نیست، ابزار محرم وسیله صعود به قله شرف نیست. من حاول امرم به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر، اگر کسی بخواهد از راه گناه به مقصد برسد زودتر از دیگران افول و غروب دارد. این را سالار شهیدان در بخش دیگر فرمود. منظور آن است که در رد پیشنهاد عبیدالله ابن حر جوفی اون آیه را خون تا روشن شود هم مبانی نهضت حسینی آیات قرآن کریم است، هم روشش. روش این است: اول دعوت کرده با حکمت، با موعظه، با جدال احسن، با نامه نوشتن، با مناظره، با گفتمان، با گفتگو، با پرسمان، مرکرر در این راه، در این رفت آمد این کارا رو کرده. یعنی فاصله مدینه تا مکه این 80-90 فرسخ را با همین عناوین گذرونده. در مکه با عده زیادی مناظره کرده، مهاجه کرده، سؤال جواب داشت، مباحثه کرده. از همین را هنگامی که همگان عازم عرفات بودند در روز ترویه سخنرانی کرده، فرمود من عازم عراقم. از همون اولم حضرت قصد عمره مفرده کرده بود، نه قصد عمره تمتع و حج تمتع، تا احتیاج باشد به تبدیل حج تمتع به عمره مفرده. چون وجود مبارک حضرت برابر علم امام به علم غیب می دانست که باید کی حرکت کند، از همون اول به قصد عمره مفرده محرم شد، وارد سرزمین مکه شد، اون سخنرانی تاریخی را ایراد کرد. در برگشت از مکه به کوفه این 300 فرسخ را با همین مناظره ها، با نامه نوشتن ها، با احتجاج به آیات قرآن کریم حل کرد. بعد فرمود مردم، شما الان گرفتار یه حکومتی هستید که این حکومت نه الهی است و نه انسانی. اگر یه حکومتی الهی بود حقوق انسانیت را هم رعایت میکنه، لااقل انسانی بود او حقوق انسانی را رعایت میکنه. این که در روز عاشورا فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآب فکونوا احرارا فی دنیاکم، یعنی همین است. ما در روی زمین مردانی که با اونها رابطه داریم دو گروه هستند: یه عده مسلمان هستند، موحد هستند، الهی می اندیشند، یه عده الهی نیستند، مسلمان نیستند، موحد نیستند، ولی اصول انسانی را قبول دارند. اما کسانی که نه الهی هستند و نه انسانی، قرآن کریم فرمود با اونها مبارزه کنید. اونها هرگز اهل صلح و صفا نیستند. همین بیان را ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود و حسین ابن علی هم در عاشورا فرمود شما نه سبقه الهی دارید نه سبقه انسانی، نه از خدا و قیامت می هراسید نه اصول انسانی و آزادی را رعایت میکنید. یعنی که من با شما در نبردم، شما با من در جنگی، زن و بچه من چه کار دارن کار دارید. فکونو احرارن فی دنیاکم. مبنای قرآنی این جمله سالار شهیدان همان است که خدای سبحان فرمود با گروهی که اهل رعایت قصدنامه و پیمان و صلح‌نامه و کنوانسیون و اینا نیستن مبارزه کنید. همود فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان له. همود شما با رهبران کفر صلح نکنید، با اونها مبارزه کنید، نه برای اینکه کافرن. کفار فراوان تو زمین زندگی میکنن، با شما زندگی مسالمت آمیز دارن، کاری هم با شما ندارن، شما هم کاری با اونها ندارید. می شود با کافر کنار آمد، رفت آمد تجاری داشت، رفت آمد سیاسی داشت، رفت آمد اجتماعی داشت، رفت آمد درمانی داشت، رفت آمد اقتصادی سالم داشت. با کافر می شود کنار آمد، ولی با مستکبر نمی شود کنار آمد. فمود فقاتل و ائمه الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. نفرمود چون اینها ایمان ندارن به جنگی، فرمود اینها ایمان ندارن، یعنی یمین، سوگند، قصدنامه، تفاهم نامه را محترم نمیشمارن. اون چی که فعلا استکبار جهانی و صهیونیست با جهان اسلام سر و کار دارد همین است. انهم لا ایمان لهم، یعنی اینا به هیچ قصدنامه عمل نمی کنن. اینا به هیچ تفاهم نامه عمل نمی کنن. اینها با هیچ قراردادی هم کنار نمی آن. وجود مبارک حسین ابن علی همین معنا را تو عاشورا فرمود. فرمود آخر نه شما اهل ایمانی، نه اهل ایمان، نه اهل دینی، نه اهل شرف و مردانگی. ذات مقدس حسین ابن علی برابر همون آیه فرمود فکون و احرارن فی دنیا کن. یه انسان آزاده بالاخره به قصدنامش حرمت می نهد، ولو اهل دین و ایمان نیست اما اهل ایمان هست. در بخش دیگر از قرآن کریم فرمود اینها لا یرغبون فی مؤمنین الا و لا ذمتن. ال یعنی پیمان، یعنی رغبه، یعنی تعهد، یعنی قصدنامه. فرمود اینها درباره مؤمنین هیچ کدام از این پیمانها و قصدنامه‌ها و توافقنامه‌ها و سرنامه‌ها را رعایت نمی‌کنند. لا یرغبون فی مؤمنین الا و لا ذمتن. بارها شما دیدید قصدنامه صادر شد و عمل نکردن، تفاهم نامه شد و عمل نکردن، پیمان بسته شد یک جانبه نقض کردن. اینها مبنای قرآنی دارد. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب بود امویان با برادرم صلح کردن، طول نکشید که همه این صلح‌نامه ها را زیر پا گذاشتن، علیه علی ابن ابی طالب سخنا گفتن، معاذ الله حضرت را بد گفتن، اختلاف داخلی ایجاد کردن به بانند ها. اموی نه اهل ایمان بود، نه اهل ایمان بود، نه الهی فکر می کردن، نه انسانی می اندیشیدن. حسین ابن علی اینها را برای مردم مکه در بازگشت از مکه به کوفه، یعنی در این 300 فرسخ تشریح کرد، تبیین کرد. مبارزه های جمل و نهروان سفین را بازگو کرد. صلح‌نامه بین امام مجتبی سلام الله علیه و امویان را مطرح می کرد. قصدنامه ها را که اونا زیر پا گذاشتند مطرح می کرد. همون ما در شرایط زندگی میکنیم که رهبر این کشور، رهبر مسلمان ها نه مسلمان است نه انسان، باید مبارزه را شروع کرد. از یک جا هم باید این مبارزه شروع بشود. بعد هم عده‌ای از مشاوران نزدیک حضرت پیشنهاد یمن دادن، منطقه های دیگر دادن. فرمود من کل زمین را یک جا میبینم. سوگند یاد کرد فهمو لولم یکن لی فی دنیا ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. اگر در تمام روی زمین جایی برای من حسین ابن علی نباشد من مبارزه را مدامه. چرا؟ برای اینکه اون هدفی که انسان داره که حفظ انسانیت انسان باشه و این مکتبم انسان را خلیفه خدا میکنه، انسانیت انسان را به او عطا میکنه، به او میگوید تو بالاتر از ستاره ها و ثوابت و سیاری، بالاتر از زمینی. این مکتب اونقدر ارزش دارد که انسان برای او این تن را فدا کند. این که گفته میشود جنبازی، جنبازی، این در حقیقت تنبازی است نه جنبازی. یک تنی را میدهد، تن برتر و بهتر را میگیرد. در نامه ای که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برای دربار اموی نوشت، این نامه تو نهج البلاغه هست، فرمود عده زیادی به جبهه های جنگ می روند، اعضا و جواره خود را از دست می دهند، به اصطلاح می شوند جنباز. اما از خاندان ما کسی دستش را در راه خدا بدهد، خدای سبحان به او دو بال عطا می کند که با فرشته ها هم پرواز می شود، میشه جعفر طیار. این جعفر طیار که برادر علی ابن ابی طالب است، بعد از شهادت این لقب پر افتخار را گرفت. این دو دستش را که در راه خدا داد دو بال گرفت. اون که چشمش را در راه خدا میدهد چشم ملکوتی دریافت کرده است، این ضرر نکرده. کسی که دستی را میدهد، پای را میدهد، عضوی را در راه ذات اقدس اعلام میدهد، عوض فرشتگی میگرد که با فرشته ها هم پرواز است، که یتیرو به ما ملائکته فی الجنه. فرمود اونا که موندن جعفر طرار بودن، ما که رفتیم و شهید دادیم جعفر طیاریم، شما میخواهید طرارانه زندگی کنید، ما میخواهیم طیارانه به سر ببریم. بین این دو دید خیلی فرق است. ما اهل نثاریم، جان میدیم تا بشیم طیار، شما میمانید تا بشید طرار. اینا خیلی فرقه. این بیانات نورانی را که قبلا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود، حسین ابن علی در کربلا تشریح کرد، فرمود چون اینها اهل ایمان نیستن از یک سو، اهل ایمان نیستن از سوی دیگر، هیچ پیمانی قطعنامه امضای را محترم نمیشمارن، باید با این فکر مبارزه کرد. با این فکر مبارزه کرد و موفق شد و پیروز شد. و الان هم هر کسی در روی کره زمین سخن از حرمت شرف و قصنامه میزند محصول کربلاست. این نهضت حسینی را زنده کردن حرف روزه، حرف تمام آزادی خواهان عالم است، حرف هر انسان آزاده است که با کسی که لا ایمان لهو نمیشه زندگی کرد و کنار آمد. وجود مبارک عبی عبدالله گفت اینجا کجاست؟ اسامی این سرزمین رو گفتن، بعد یکی از نینوا و قاضریه و امثال داره رو گفتن، بعد گفتن کربلاست که حضرت تنبود اینجا باید بارنداز کنیم. ها هنا مناخور کابنا، ها هنا مزده و اطفالنا، ها هنا مقتع و رجالنا، اینجاست بچه ها ما رو ضبط می کنن، بردان ما رو می کشن، فرزندان ما رو به اسارت می برن، همینجا. این را وجود مبارک عبی عبدالله از امیر المؤمنین و از آبای کرام شهیده بود. قبل از کربلا، 20 سال قبل از جریان کربلا، امیر المؤمنین وقتی از جنگ صفین برمیگشت به این سرزمین آمد. از اسب پیاده شد، خاک را گرفت، بو کرد، 2 رکعت نماز خوند و فرمود هاهونا هاهونا، همینجاست همینجاست. و حضرت عرض کردن چی اینجاست؟ فرمود هاهونا مسار و عشاقه، اینجا عاشقانی می آرمد. 20 سال قبل از جریان کربلا، یعنی تو جریان مبارزه جنگ صفین، اونا که نمی دونستن که این عشاق کیان که و چرا علی ابن ابی طالب این خاک رو میگیرد و بو میکند و 2 رکعت نماز میخواند، با دست اشاره میکند هاهونا هاهونا، یعنی همینجاست همینجاست. حسین ابن علی هم که دوبه محرم وارد شد ما بود هاهونا هاهونا، همینجاست همینجاست، اینجا شهید میشن، اینجا زخم میشن، اینجا سر میبرن، اینجا اسید میگیرن، اینجاست. ما بود پیاده بشن، پیاده شد. وقت خواستن خیمه ها را علم بکنن، دستور داد خیام زن و بچه در وسط باشه، خیام بنی هاشم که محرم اطراف خیمه زن و بچه باشه، خیام اصحاب که بندره پاسدار و نگهبانان این هستن اطراف خیام بنی هاشم باشه که با نامحرم ها هیچ رابطه ای نداشته باشه. این در روز دوم محرم این صحنه اتفاق افتاد. شب عاشورا که شد، عصر تاسوعا، فرمود همین نقشه و همین سامانه باشد، منتها اینها رو جمع‌تر کنید، این تنابها رو به هم محکم گره بزنید، خیام بچه ها در وسط، خیام بنی هاشم اطراف، خیام اصحاب اطراف، اما فاصله کمتر، این تنابها به هم گره بخورد که در این تاخت‌وتازها، این خیمه ها نیفتد. اطراف این خیام را شما گودال بکنید، این چون جای که نهر روان دائمی است، اطرافش نی رویده میشه، فبود این نیها رو بیارید در این گودال ها بریزید، آتش بدنید که فردا از پشت خیام کسی حمله نکند. این دستور را در شب عاشورا داد. فقط یک طرف جلوی خیام باز بود که این رزمنده ها به میدان می رفتن و اجسادشون را هم از همین راه به خیمه دارالحرب می آوردن، بقیه راه ها بسته بود، یعنی پشتش گودال آتش بود. این بود که وقتی عصر عاشورا به خیام حمله کردن، به زین العابدین سلام الله علیه گفتن اینا دارن میان، بچه ها چه کنن؟ فرمود فرار کنن، کسی تو خیمه نباشد. عرض کرد راه نیست، اینا از کلافلان. تنها راهی که این خیام با میدان دارد همین راه رو بروز. اطرافش گودالی بود که آتش دادن که مبادا دشمنا از پشت سر حمله کنن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته.